الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. گفتگو درباره یک محاسبه به اصطلاح امروز اقتصادی بود، معامله‌ای که برای مال دو نفر روی هم رفته انجام شده و حالا می‌خوایم بین این دو قطعه جنس مورد معامله، دو شیء مورد معامله، دو حصه مورد معامله تفکیک قائل بشیم و ثمنش را از یکدیگر جدا کنیم، هر کدوم به حق خودشون برسند، اما از اینکه در جایی باشد که معامله صحیح شده، خریدار پولشو داده و رفته، جنسو گرفته و برده، میخوایم این پول را بین دو تا فروشنده تقسیم کنیم، یا اینکه نه، معامله به یک نسبت باطل واقع شده، به هم خورده، میخوایم بین فروشنده و خریدار پول رو تقسیم کنیم. این چگونه باید باشه این تقسیم؟ مرحوم شیخ اشاره کردن به عبارتی از قدما مثل مرحوم محقق و دیگران. اینا فرموده بودن میریم بازار، الان این دو جنس را قیمت بازارش را به دست میاریم که این دوتا مجموعاً همینطوری روی هم رفته چند میارزه؟ اونی که معامله به هم خورده اونم جداگونه قیمت میکنی؟ نسبت این قسمت را با اون کلی که الان قیمت کردیم میسنجیم؟ به همین نسبت از ثمن برمیگردونیم به مشتری، میدیم به مالک این قسمت. معامله فرض کنید بر مبنای 100 تومان روی دو تا قالیچه واقع شده، بعد یکیش معاملش به هم خورد، میریم بازار قیمت میکنیم دوتاش را، میگن 150 تومان. یکی که معامله درش به هم خورده قیمت میکنیم میگن 50 تومان. 50 نسبت به 150 سلس، میاییم سلس از 100 تومان را برمیگردونیم به مشتری، نتیجتا معامله واقع شده در مقابل 66 تومان، 33 تومان به مشتری برمیگرده، سلس و دو سلس. مرحوم شیخ انصاری فرمود این طریقه بعضی موارد ما رو دوچار اشکال میکنه و از این لحاظ به این طریق نمیتونیم عمل کنیم. بعضی از اشکالاتش رو دیگران هم گفتن، مواردی از اشکال رو مرحوم شیخ هم اضافه فرمود. فرمود راهش این است که بیاییم نه، الان که میخوایم قیمت کنیم این دوتا رو رو هم نذاریم قیمت کنیم، دونه دونه قیمت کنیم، قیمت این جنس مورد بحث را بعد با جمع دو قیمت بسنجیم. یکیشو جدا قیمت میکنیم میگه 60 تومان، یکی دیگر رو جدا قیمت میکنی میگه مثلا 80 تومان، جمعش میشه 140. بعد 60 تومن رو نسبت به 140 میسنجیم، به همین نسبت اون وقت از 100 تومن میگیریم. نه اینکه این دوتا رو بذاریم رو هم و بگیم در واقع این دوتا رو هم رفته چند میارزه، چه بسا این دوتا الان با یک دیگر که هست تفاوت قیمت داشته باشه، اجتماع باعث زیادی قیمت یا کمبود قیمت شده باشه. ما این قیمتی رو که حالا میخواییم بسنجیم باید جدا جدا بسنجیم و اون ثمن را به این نسبت قیمت جدا جدا تقسیم کنیم بینشون. این طریقی که مرحوم شیخ بیان کرد. یه اشکالی در اینجا باقی میمونه. این قلت چه آقای شیخ، با این بیان شما یه مقدار محاسبمون محاسبه عادلانه تری شد، درست، ولی در این حال یه نکته در اینجا هست و اون این است که شما درسته که الان قیمت میکنید اینا رو جدا جدا، ولی میاد به همین نسبت از اون پول سمن برمیگردونید و به نسبت اون یکی از اون پول سمن داده شده است و بر نمیگرده. پولی که به عنوان سمن داده شده بود، حالا نکته اشکال رو خوب توجه کنید از کجا سر در میاره، پولی که به عنوان سمن داده شده بود سمن مجموع من حیث المجموع بود و خودتون اقرار کردید و توجه کردید که گاهی اوقات مجموع روی هم رفته اضافه سمن داره، یعنی صفت الاجتماع هم لهو قیمتون، صفت الاجتماع لهو قیمتون. اگر در این مثالی که مثلا الان زدیم 60 تومن و 80 تومن 140 تومن ولی همین دوتایی رو ببری بازار 150 تومن قیمت میکنه، یعنی لااقل 10 تومنش مال این صفت الاجتماعشه. اینجور نیست؟ حالا اگر شما بیایی به نسبت 60 تومن از 140 تومن به همون نسبت از مثلا 100 تومنی که سمن واقع شده به جای 150 تومن 100 تومن مسابقه با 150 تومن بگیری، یعنی به نسبت اون 10 تومن صفت اجتماع هم یه مقدار پولش به نسبت برگشته به مشتری، یه مقدار پولش تو جیب بایه رفته، در حالی که در واقع این صفت الاجتماع به کلی نابود شد، ولی در این حال بایه پولی که گرفته یه مقدار از اون پول صفت الاجتماع هم تو جیبش رفته. اینطور نیست؟ یه مقدار از اون پول رو تو جیب بایه رفته دیگه. حالا بیاییم باز این مثال رو یه خود روشن‌ترش کنیم. مثال اینجور فرض میکنیم که اگر چنانچه معامله این دو جنس واقع شده رو 100 تومن، بعد که ما میریم بازار قیمت کنیم، یکیشونو قیمت میکنن 50 تومن، یکیشونو قیمت میکنن 100 تومن 150 تومن، یکی هم رو هم رفته اگر بذاریم قیمت میکنن 200 تومن، رو هم رفتاش 200 تومن. شما ای شیخ یه مقدار پیش آمدید گفتید 50 و 100 رو با هم بگی 150، بعد بگو اینی که معاملش به هم خورده 50 نسبت به 150 بسنج، سلس برگرده 33 تومن برگرده 66 تومن بمونه، در حالی که اگر دقیق حساب کنی از همین قیمت بازار که میبینیم 150 تومن حساب قیمت میکنن، 100 تومن قیمت میکنن، رو هم رفتش و 200 تومن، میفهمیم اون وقتی هم که ما معامله کردیم 100 تومن در واقع یکیش 25 تومن واقع شده، یکیش 50 تومن واقع شده، 25 تومنش هم مال صفت الاجتماعش واقع شده. حقیقت اینطور بوده. اون وقت که ما معامله کردیم کلش و 100 تومن، در حقیقت تومن 5000 قیمت کردیم، نصف قیمت معامله کردیم، ارزون معامله کردیم نصف قیمت، اما نصف قیمت همش به نسبه، یعنی 50 تومن و 25 تومن دادم، 100 تومن رو 50 تومن دادم، بابت 50 تومن حق الاجتماعش هم 25 تومن دادم. اینطور شده. خب حالا که معامله روش یکی به هم خورده، من خریدار چی دست مونده؟ یه جنس، یه جنسی که از 200 تومن 100 تومن بود، باید از 100 تومن بشه 50 تومن، ولی شما 66 تومن پا من حساب میکنی، یعنی 16 تومنم بابت صفت الاجتماعی که به هم خورد از من مشتری میگیری. این ظلمه درباره مشتری. به عبارت ثالثه، بایه سه چیز به مشتری فروخت: یک، جنس کوچولو، جنس بزرگتر، دو، صفت الاجتماع. وقتی این جنس کوچیکه قیمتش به هم خورد و معاملش به هم خورد و برگشت، در حقیقت سمت الاجتماع هم نابود شد. پس یکی معامله باقی موند، باید پول همون یکی از مشتری بگیری، نه پول اون یکی رو با یه سهمی بابت سفد الاجتماع. چرا باید اون مشتری اون پول رو بده؟ پس خوبه چیکار کنی؟ حل این مسئله چیه؟ حل این مسئله آقای شیخ همینیست که به اصطلاح بیاییم و دونه دونه اینا رو قیمت کنیم درست، و قیمت اونی که در نزد مشتری باقی مونده قیمت او رو به نسب مشتری بده، بقیه پول بهش برگرده. قیمت او، قیمت او چجوری میشه؟ میگه وقتی الان شما قیمت میکنی 100 تومن نسبت به 200 تومن، نصفش رو مشتری بده، نصف برگرده. پس وقتی که جنس 25 تومنی برگشت، مشتری فقط 50 تومن بده. چرا؟ برای اینکه هم 25 تومنی برگشته، هم 25 تومن بابت حق الاجتماع باید برگرده تا بشه عادله. بله؟ مؤثر بوده در معامله یا نبوده؟ مؤثر بوده یا نبوده؟ آیا همین باعث شد قیمت بالا بره یا نه؟ آیا منی که پول دادم بالاخره در این مقدار پولی که دادم این حق و این وصف الاجتماع، نه حالا حق الاجتماع، وصف الاجتماع مؤثر بود یا نبود؟ بسیار خوب، ولی مؤثر بود یا نبود؟ حالا این که میخواد یه راهی بتراشید، یه راهی درست کنید که ظلم نشه به مشتری، به خصوص در اینجایی که مشتری جاهل هم بوده، آمده یه پول اضافه ای داده به خیال اینکه این دوتا با همه، دوتای با همشون میخواسته، یکی تنها رو اصلا نمیخواست، شاید حالا گردنش میذارید میگید معامله درست. اما معامله درست قیمت همون یکی تنهاش ازش بگی به نسبه، نه قیمت اوی با سقه بخشی از قیمت الاجتماع. درست. مرحوم شیخ میفرماد همه این محاسبات درست. درست است که روی محاسبه ای که ما کردیم یک بخشی از اون قیمتی که به عنوان وصف الاجتماع زیاد میشد و موجب زیادیش بود وصف الاجتماع، رو دوش مشتری میاد. درست. و از این بابت یک ضرری است بر مشتری. راسته. اما به اثر همین نکته‌ای که برادرمون گفت که وصف الاجتماع مؤثر در زیادی قیمت هست، اما لا یقابل به ثمن، چیزیست که خودش در مقابل ثمن قرار نمیگیره، مورد معاوضه نیست، ولو اینکه مؤثر در زیادی قیمت باشه، اگر از این بابت ضرری بر مشتری میاد، نمیشه تقسیط کرد ثمن را، نمیشه گفت یک مقدارش باطل، به این مقدار ثمن برگرده، ولی میتونیم به مشتری بگیم آقا درسته یه همچین معامله شد، اگر تنهایی میخواستی بخری 50 تومن بیشتر نمیخریدی، اما حالا که جفتی خریدی، حالا یه لنگش برگشته، میخواد تقسیط بشه، 66 تومن پاد میفته، میگی گرونه؟ میگی ضرر بهت میخوره؟ خیار فسخ، خیار و تبعض صفقه. نه تنها در اینجا، در هر جایی که در معامله جنس مورد معامله تقسیط بشه، یکی چش درست از آب درات، یه تیکش به هم بخوره، در اونجا مشتری خیار تبعض صفقه داره. خب یعنی در آن واحد، در لحاظ واحد، هم جدا باشد و هم متصل، هم جدا لحاظ کنی و هم مجتمع. یکی جدا یا یکی که با هم بودن؟ ببینید متوجه فرمایش شما شدم. یه تصوری تو ذهنتون، تصور خوبیست، فقط یه اشکال کوچولو داره و اون که تناقض توش نمیشه، و اون این است که فرض کنیم یکی که در این حال که یکی باشه، در این حال جزء مجموع باشه، اینو کدوم خبره بازاری میجوری اینجوری قیمت بذاره؟ این یه لنگ کفش، اگر یه لنگ بود یا اگر با او بود، میگی این یه لنگ ولی با او بود، این دوتا تناقض داره با هم دیگه. لنگ بودن یعنی با او نبودن. بسیار خوب، جدا جدا قیمتاشو میذاره، ممکنه با هم فرقم بگذاره، اما این یه دونش قیمت، این جدا تنها یه قیمتی، همین این حسش در حال اجتماع با او تنها دوتا قیمت نیست، بلکه رو هم رفته یه چیزی اضافه میشی. بله خیلی خوب، نه نمیتونه اینو، مجتمعش رو قیمت میکنه دیگه، جدا جدا نداره. مجتمع قیمت کردن به همون ترتیب شیخ هست که وقتی به نسبه بسنجی مجتمع هم توش تقسیم شده، اون وصف الاجتماع خود به خود توش تقسیم میشه، ولی اون وقت همین اشکال میاد، اون وصف الاجتماع بعد از نسبت سنجی خود به خود توش تقسیم میشه، ولی این اشکال میاد، به نسبت قیمتشون تقسیم میشه. نه حالا چرا این وصف الاجتماع ولو به نسبه بره پلوی از مشتری بگیریم؟ مشتری که هیچ از وصف الاجتماع به کف نیاورد، اشکال در اینه. درسته که رو طریق شیخ وصف الاجتماع همش رو دوش مشتری نمیخوابه، یه مقدارش میخوابه، به نسبه میخوابه، اما صحبت در همون به نسبه شه. ما در همین مثالی که زدیم، یکیش 25 تومن، یکیش 50 تومن، 25 تومن مال وصف الاجتماع، وقتی که میگیم بابت 25 تومن 33 تومن بده، یعنی از 25 تومن وصف الاجتماع 8 تومنشو بهش بده، 17 تومن مال تو بایه باشه. میگیم به چه مناسبت؟ من مشتری چرا بابت 17 تومن بابت وصف الاجتماع ضرر کنم، در حالی که چیزی عاید من نشده؟ شد؟ مرحوم شیخ جواب میده بله راسته، این ضرر هست، ولی چون در معامله دقیقا در مقابل جنس، در مقابل وصف الاجتماع قسمتی از پول قرار نمیگیره، نمیشه معامله رو به حساب او تقسیم کرد، خیار فرض داره. بایه چیزی نفرده، بایه چیزی ضرر نخورده، عدم و نفعه. ضرر بایه در اینجا مثل ضرر این آقای آجا محمود صوفی میمونه. یه وقتی گفتم به تو آجا محمود صوفی الان بری کتابی ازش بخری، قسم میخوره که این کتاب اگر 100 تومن کمتر بفروشم ضرر به وارث میخوره. به یک معنا درسته، یعنی این بناست مثلا 30 تومن توش استفاده بشه، این 30 تومن اگر 10 تومن کمتر بفروشم 10 تومن ضرر خورده به وارث، ولی این ضرر نیست، این عدم النفعه. ضرر بایه هم شما در اینجا از این قبیله، بایه یه جلد کتاب داشته، پول یه جلدش فروخت، داده و پولش گرفته، اجتماعی نداشت. مگر بایه وصف الاجتماع داشت؟ مالک وصف الاجتماع بود، چیزی که نداشت بی خودی فروخت، خیال بود، هوا ان منصور. پس بنابر این شیخ میگه درسته این چنین هست، ولی به وسیله خیار فسخ جبران میشه. فین قلت، ما بعد از این آقای صوفی هم حلالیت به طلبیم، این مثالشو خیلی وقتا گفتی، به خصوص بله آقا کجا آقا بله بدترش که اسم راست میگه، خیلی عذر میخوام آقا، ولی ما اتفاقا در باب قاعده لازرر، چون قاعده لازرر یکی از مسائل عمدش همین مطلبه که آیا شامل عدم و نفع هم میشه یا شامل عدم و نفع نمیشه، یه چیز مسائل عمده قاعده لازرر همینه. خیلی وقت شاید این مثال رو تکرارش کرده باشه. فان قلت ان المشتری اذا بذل الثمن فی مقابل کل منهما مقیدا باجتماعه مع الاخر، اگر مشتری وقتی که پول رو داده در مقابل یه جفت قالیچه 100 تومن مقیده به وصف اجتماع بوده و حالا که یه لنگشو پس میگیری، لم یبق له مع رد مالک احدهما، اون وصف اجتماع دیگه براش باقی نمونده، فالبایع انما یستحق من الثمن ما یوزع علی ماله منفردا حق این است که بایه از ثمن اون اندازه پول پلوش بمونه که اگر این مال رو میخواست تنها بفروشه چقدر میخریدن؟ به همون نسبت هم حالا پول بگیره، البته به نسبت از ثمن، به توزیع ثمن، اما به توزیع در مقابل مال بایه تنهایی. فلهو برای بایه است جزئی از ثمن که نسبت اون جز به اون ثمن نسبت دو درهم به عشره باشه، که از پنجتا مثال قبلی شیخ درهمون واحد. بایه باید یه درهم بگیره، چهار درهمشو پس بده به مشتری. آقای مشتری، دوتایی رو به تو فروختم به پنج درهم، ولی حالا برای تو فقط یکی باقی مون. این یکی طبق قیمت بازار 20 تومن از 200 تومن، مثلا 20 تومن از 10 تومنه، از 5 تومن 1 تومنه. خب پس 1 تومن باید بدی، 4 تومن دیگه اش باید پست بدم. چرا شما از اونور میافتی؟ میگه نه، اونی که پس گرفتی 1 تومن از 5 تومنه، 1 تومن پس مشتری بده. مشتری بیچاره در مقابل جنس 1 تومنی 3 تومن هم بابت حق الاجتماعش و اصول اجتماعش داده بود، اینم از جیبش بره، هیچی هم عایدش نشده باشه. فزیاده بیشتر از 1 تومن پای مشتری حساب کردن ظلم علی المشتری. ولو اینکه ضمن این قول یه آوانسی هم به مرحوم شیخ، تعارفی هم با مرحوم شیخ میکنه. البته آقای شیخ قبول داریم که عبارت شما از اون چیزی که مثل عبارت شرای و امثال اونها میرسون ظلمش کمتر بود، و امکان ما اوهمه عبارت شرای و شبهها من اخذ البای اربع و المشتری واحدن اشد ظلمن. اونی که اونا میگفتن بایه 4 درهم بگیره مشتری 1 درهم، اون که خیلی ظلم داشت. شما گفتید به نسبه شما معناش این شد که مثلا 2 درهم مشتری بگیره 3 درهم بایه، 1 درهم هم بابت وصول اشتباه شد، ولی بالاخره پول وصول اشتباه رفت تو جیب بایه. به چه مناسبه؟ کما نبه علیه فی بعض حواش روزه، فلازم ان یقصت الثمن علا قیمت کل من الملکین منفردن و علا هیئته الاجتماعیه. این سه قسمت جدا جدا قیمت بشه، اون وقت تقسیط بشه ثمن بر این سه قسمت، و یو بای من الثمن به نسبت قیمت ملکهی منفردن، عطا بشود داده بشود به بای از ثمن فقط به نسبت قیمت ملک خودش، و برگردونیم به مشتری و باقی بمونه برای مشتری هم پول اون قیمت ملک دیگری منفرد که برگشت و معامله به هم خورده، و هم قیمت هیئت الاجتماع، چون هیئت الاجتماع به مشتری تحویل نشد، داده نشد، به هم خورد. پس با یه چیزی نفروخت جز ملک خودش رو تنها. شیخ میفرماید قول تو درست، ولی در مقابل قیمت الاجتماع، هیئت الاجتماع نمیشه قیمت جداگانه معین کرد. هیئت الاجتماع وصف اوصاف لا یوزع علیه الثمن، اوصاف مؤثر در بالا و پایین رفتن قیمت هست، اما یه مقدار از قیمت در مقابل او جزء من الثمن واقع بشه این چنین نیست. پس لذا نمیتونیم این پیشنهاد شما رو که وقت قیمت کردن سه چیز قیمت کن، قیمت این، قیمت این، قیمت صفت، صفت قابل قیمت کردن نیست تا بیایم در مقابل او جزئی قرار بدیم و او رو برگردونیم مشتری. ناچار دو چیز مورد معامل داریم، همین دو تاست. ولی اون صفت الاجتماع باعث بالا رفتن قیمت این دو تا شد. پس معامله اگر در این به هم میخوره قیمت این باید برگرده با اون مقداری که صفت الاجتماع روی این اثر گذاشته بود، و به این مقداری که روی این اثر گذاشته بود معامله باقی میمونه. میگید ضرر بر مشتری؟ بله، مشتری فسخ کنه. قلت فوات وصف الانضمام کسائر الاوصاف الموجبه لزیاده القیمه، اگر وصف انضمام منتفی شد مثل اوصاف دیگر، حالا انضمام یا هر صفت دیگری که موجب زیادی قیمت بوده باشد، لیس مضمونا فی باب المعاوضات، در باب معاوضات مورد زمان نیست، و ان کان مضمونا فی باب العدوان، بله البته در باب عدوان، در باب غصب، اگر چنانچه کسی ملک کسی رو غصب کرد بعد صفتی از صفاتش از بین رفت، اون صفت رو باید جبران کنه، قیمتش را، مثلش را، به اصطلاح به نحوی جبران کنه. اما در باب معاوضات چیزی در مقابلش به عنوان معامله قرار نمیگیره. غایت الامر ثبوت الخیار ما اشتراط تلک الصفه. بله، اگر این صفت مورد اشتراط قرار گرفته بود، اون وقت موجب خیار فسخ میشود. ولا فرق فی ما ذکرنا بین صفت انضمام، لا فرق فی ما ذکرنا بین کون ملک البای و ملک غیرهی متعددین فی الوجود چه عبد و جاریه او متحدن چه عبد سلسه للبای و سلسه لغیره. این لا فرقه برگشت به اصل مسئله. طریق تقسیط رو گفتیم، طریق تقسیطی که بحث کردیم در مورد قیمیات، گفتیم هر جا معامله واقع شده روی دوتا ملکی که از قبیل قیمیات، این بحث طریق تقسیطش بود. حالا معامله رو دوتا جنس قیمی، یه وقت دوتا جنسیست که وجود خارجیشون جداست، دو لنگه در، دو لنگه کفش، یه عبد و یک جاریه، یه عبد و مثلا بچهش، امثال اینجور مثالای زیادی که داریم. یه وقتی این که نه، دوتا جنس قیمی ولی دوتا جنسی که وجود و خارجیشون با هم یکیست و متحد با یک دیگره، مثل در مورد ملک مشا، یه دنگ و دو دنگ، دو دنگ و چار دنگ، یه خونه رو فروخت به من به عنوان شیش دنگ، بعد معلوم شد دو دنگش مال خودشه، سه دنگش مال دیگریه. دیگری هم آمد گفت قبول ندارم، معامله رو به هم زد، دو دنگ باقی مون. حالا میخوایم تقسیط کنیم سمن را بر دو دنگ و سه دنگ، اینن همین بحث میاد، چون خانه دو دنگ و سه دنگ و یه دنگ و چهار دنگ هرچی باشه از قبیل قیمیاته، اینن همین بحث درش میاد. توزیع سمن به نسبه به دو دنگ و سه دنگ. اینجا یه کسی این قلتی این وسطه میزنه، یعنی دفع توهمی، که آقا اگه اینجور باشه جنس مشا دو دنگ و چهار دنگ، دیگه اون طریق تقسیط شما رو یه مقدار راحتش میکنه، نیازی به این که بریم بازار یه دفعه قیمت کنیم دو دنگ رو با چهار دنگ رو قیمت کنیم، بعد به نسبه از سمن بسنجیم، اینا نیست. دو دنگ و چهار دنگ یه سلس و دو سلس، بازارم بری قیمت کنی دو دنگ را نصف چهار دنگ قیمت میکنه، چهار دنگ را دو مقابل دو دنگ قیمت میکنه، چون مشاه دیگه، توی یه خونه از دو مشاه، یعنی این خونه هر چقدر قیمت بش داره دو دنگش سلسش قیمت داره، چهار دنگش دو مقابل دو دنگ قیمت داره. خب پس دیگه مسلم و راحت آسوده، از اول بگو سمن چقدر بود؟ 150 تومن، 50 تومن، 100 تومن، 50 تومن مال دو دنگ، 100 تومن مال سه دنگ، مال چهار دنگ. دیگه یه دفعه قیمت کردن در تقسیط نسبت به او سنجیدن نمیخواد، مستقیما برو سراغ سمن. شیخ جواب میده نه، اتفاقا اینجا هم قیمت کردن بازار میخواد. چرا؟ شیخ این وسط خوب بازاری میشه، از اون بازاری های خیلی دقیق، میگه اتفاقا همین الان بری بازار یه خونه نشون بدی به معمار، بگیم دو دنگش چند میارزه، چهار دنگش چند میارزه، یه زمین، یه زمین رو فرض کنی زمین 200 متری، میگی دو دنگش چند میارزه، چهار دنگش چند میارزه، آیا واقعا معمار یه جور قیمت میکنه؟ اگر گفت دو دنگش 100 تومن، چهار دنگش رو میگه 200 تومن، نه ممکنه تفاوت کنه، میگه دو دنگ مثلا این 100 متر زمین میشه 33 متر، تفکیک هم بکنی به دردت نمیخوره، اما چهار دنگش خب 66 متری یه بلایی میشه سرش در آورد، یه کارش میشه کرد. پس چهار دنگ نه تنها دو برابر قیمت دو دنگ قیمت داره، یه مقدار بیشتر. توی شرکت، در شرکت ها، تو خونه ها اینجور معمولا کسی که سهم بیشتر داره اختیارات به اونه، 51% و 49%. شرکت ها وقتی که سابقا میخواستن، شرکت های استعماری خارجی ها میمدن با ایرانی ها شرکت میکردن، اینطور بود. در این شرکت های مختلط ایران و خارج 49% مال ایران، 51% مال خارج، همش تفاوت 2%. حالا بیایم بگیم قیمت 51% با 49% همون 49/51 از 100 تومن 51 تومن 49 تومن. نه، قیمت 49% از 100 تومن 49% ممکنه 30 تومن بیشتر نرسه. با این محاسبه اینطور نیست که حالا در مشا دقیقاً به نسبت همون اشاعه قیمت باشه، بلکه تفاوت قیمت پیدا میکنه غیر از اون نسبت اشاعه یه تفاوت قیمت دیگه. الان بریم بازار بگیم حالا این خونه آی معمار آی مهندس آقای به اصطلاح ارزیاب این خونه رو قیمت بکن، میگه این خونه 6 دنگش 200,000 تومان، به اونش کاری نداری؟ نه. میگم 2 دنگش چند؟ میگه 2 دنگش میارزه مثلا 50 تومان. 4 دنگش چند؟ میگه 130 تومان. خب 20 تومن هم مال وصل اجتماعش، حالا هیچی، ولی 4 دنگش رو بیشتر از 2 مقابل 2 دنگ قیمت میکنه. پس بنابراین باید همین مسئله رو به کار ببریم، یعنی 50 تومن و 130 تومن رو جمع کنیم، نسبت 50 تومن رو از 180 تومن حساب کنیم، از کل ثمن به این نسبت برگردونیم. ولا فرق فی ما ذکرنا بین کون ملک البایع و ملک غیرهی متعددین فی الوجود که عبد و جاریه او متحدن چعبد سلسه للبایع و سلساه لغیره فانه لا یوزع الثمن علی قیمت المجموع اصلا. سم فوری نیاد بگید اینجا در این قسم دوم خب معلومه یه سلس و دو سلس ثمن رو تقسیم کن. اینی که گفتیم لا فرقه برای زمین چینی برای این مطلب، نه اینجا هم باید بری یه سلس رو جدا قیمت کنی، دو سلس رو جدا قیمت کنی، بعد مجموع رو ببینی، بعد نسبه به مجموع. چرا؟ لأن السلس لا یباع به نصف ما یباع به السلسان، برای اینکه یه سلس فقط قیمتش نصف دو سلس نیست. لکونهی اقل رقبتن منه، برای اینکه رقبت به یک سلس کمتر از دو سلسه. گاهی هم عکسه، گاهی هم برعکسه، ممکنه یه سلس مشتری بیشتر داشته باشه، قیمتش کمتر، سبکتر، خونه کوچیکتر، زمین کوچیکتر در میاد، مشتری بیشتر داره، دو سلس سنگینه، فعلا مثلا مشتری نداره، درست عکس میشه قضیه. بل یلا هست قیمت السلس و قیمت السلسین و یؤخذ النسبه منهما لیؤخذ من الثمن بتلک النسبه. باید اینجا هم همین حساب رو داشته باشه. این مسئله‌ش هم فرعش تمام. هازا کله فی القیمی، اینا در اجناس قیمی، دو تا جنس قیمی رو اینجور معامله کرده. اما در مثلی چطور؟ مثلیات رو سابقا معنا کردیم، اونایی که هر مقدارش به همون نسبت از کل قیمت داره. گندم، دهمن گندم اینجاست، با من معامله کرد، بعد فهمیدم این دهمن گندم 3 منش مال خودش، 7 منش مال دیگری. اینجا چی کار کنیم؟ حالا وقتی که میخواییم دهمن گندم رو با من معامله کرده 100 تومن، حالا فهمیدم 3 منش مال خود چه 7 منش مال دیگری است، صاحبش هم اومد با معامله به هم زد، آیا اینجا چجوره کی تقسیم کنیم؟ مرحوم شیخ میفرماید اگر حصه مشاعه 3 من و 7 منی بوده مخلوط با هم دیگه، 3/10 و 7/10 بوده، خب ثمن اینجا روشنه چون مثلی است. مثلی اونجاییست که اجزایش با کلش قیمتش به نسبه است. ما اصلا گندم اسمشو گذاشتیم مثلی، برای اینکه همون قیمتی که ده من داره 1 من 1/10، 2 من 2/10، 3 من 3/10، 4 من 4/10 به همین نسبه. اما این حرفو در زمین نزدی، با اینکه زمین 100 متر هم اگر 100 تومن میارزه، خب بگو 1 مترش 1 تومن. نه، همه جا اینطور نیست، ممکنه 1 متر فرق کنه، 2 متر فرق کنه، اونجا رو نگفتیم مثلی، به همین بیان بود دیگه. پس در مثلی مثل گندم چنده حساب روشن. حالا چه 3 منش مال خود چه 7 من معامله برگشت، 3/10 قیمت تمام، 7/10 معامله برگرد. اما اگر فرض کردیم که نه، مثلیست ولی جدا بود، مخلوط به هم نبود، 2 تا کیسه گندم داشت، هر دوش هم گندم، این 2 تا کیسه گندم، یکیش 3 من گندم توش بود، یکیش 7 من گندم توش بود، ولی جدا بود، مجموعاً این دوتا رو به من فروخت. اینجا شیخ میفرماید باز باید بریم سراغ قیمت جدا جدا، هر کدام از اینا رو قیمت کنیم و باز همون نسبت سنجی رو بیاریم تو کار. این دوتا رو شیخ فرق میگذاره، بعد آخر عبارتش فرق هم میداره. آیا واقعاً این دو جا فرق میکنه؟ یه جور گندم مخلوط بوده با هم فروخته و حصه هر کدوم 3 من و 7 من مثلا جدا بوده، یا نه جدا بوده و تو دو تا کیسه جدا جدا از هم دیگه؟ آیا این دو تا تفاوت میکنه یا تفاوت نمیکنه؟ عبارت شو بخونیم تا اشاره کنیم. اما المبیع المثلی فان کانت الحس مشاعه قصه تسمن علی نفس المبیع، صاف مبیع رو تقسیط کن، فیقابل کل من حصتی البای و الاجنبی به ما یخصو 3/10 7/10، ولی و این کانت حصت کل من هما معینه کان الحکم کما فی القیمی، حکم مثل قیمیات میمونه، من ملاحظت قیمت حصتین و تقسیط سمن علل مجموع. باز این دوتا رو باید جدا جدا قیمت کنیم و تقسیط سمن کنیم. چرا شیخ بین این دوتا فرق گذاشته؟ به نظر میرسه توجیهی که بنده عرض میکنم، شیخ در این مثال دوم، یعنی اون جاهایی که حصه هر کدوم جدا جدا معین بوده، رفته سراغ بعضی از مثالها، بعضی از موارد. فرض کنید من مالک دو تا دونه دوری چینی مثلا فلان مارک هستم، دیگری هم مالک 4 تا دونه دوریه. این ظرف چینی، دوری چینی از مثلیاته، 1, 2, 3, 4, 5 کارخونه وقتی میده بیرون 100 تا 200 تا 1000 تا 10000 تا، اینا به صورت مثلی قیمتش دیگه. من دو تاشو داشتم، یکی دیگه 4 تاشو گذاشتم رو هم به یک مشتری فروختم. حالا مشتری مالکش پیدا شد، 4 تای اونم معلومه، اومد مال خودشو گرفت برد، 2 تا باقی موند. اینجا بگیم به نسبه اگر 6 تا رو فروختم 60 تومن، 20 تومنش درسته، 4 تومنش به هم 40 تومنش به هم میخوره. اینجا مرحوم شیخ میگه تنه وصف الاجتماع با هم بودن، این تعداد یه دست باشه فرق میکنه. تو دوتا دوری چینی، دوتا دوری چینی میده چه درد من میخوره؟ اون وقتی به درد میخورد ارزش داشت که یه دست باشه، یه سرویس باشه به اصطلاح. خب اینجاست که میبینیم تفاوت قیمت پیدا میشه، و لذا باید بری روی دونه دونه دوتا رو قیمت کنی، 4 تا رو قیمت کنی، مجموع القیمتین نسبت سنجی بکنی. لذاست که شیخ اینجاها را فرق گذاشته. ولی چیزی که باید به مرحوم شیخ عرض کنیم این است که اگر منظور اینجور جاهاست، باید عبارت طول مقیدتر از این آورده باشی، و الا صرف جدا بودن حصه دوتایی اینطوری که تو عبارت شما واقع شده، اون مثال ما رو هم شامل میشه. 3 من گندم 7 من گندم تو دوتا کیسه هست، کنار هم گذاشته، از یه خرمن، از یه محصول با هم بودیم، شریک هم بودیم قبلا، آمدیم افراز کردیم، حصه کردیم، تقسیم کردیم، 3 من خودمو توی کیسه ریختم، 7 من اون رو توی کیسه دیگه ریختم، حالا 10 منشو با هم فروختم. این چه فرق میکنه با اونجایی که 10 من رو هم دیگه ریخته شده؟ چه تفاوتی با اونجا داره؟ اینجا فرق گذاشتنش مشکل. اللهم الا ان یقال، که بیایم و در اون شق اولش هم همین حرف رو بزنیم، یعنی در حقیقت تجدید نظر کنیم در اون شق اولش هم. در همون جایی هم که 3 من و 10 من روی همه، آیا واقعا همون حرفی شق در قیمی میزد در اینجا نمیاد؟ ولو مشا، قیمت 3 من گندم 3/10 از 10 منه همه جا اینطوره، یا نه خیلی جا هم کم و زیادیش اثر میذاره در قیمت؟ یه تاجر وقتی میاد معامله کنه، یک مرتبه مثلا 500 تن جنس رو معامله کنه، یه حساب روش باز میکنه، با چی حمل کنه کشتیش رو، از ظرفیت بارش، باربریش، حمل و نقلش، اینا چقدر خرج میشه میخوره، همه اینا روش حساب میکنه. اما بعد معلوم بشه آقای تاجر زحمت کشیدی، پاشدی از مملکت خودت اومدی مملکت دیگر، گشت و گذار زدی، شغل قرارداد بستی، 500 تن گندم مثلا خرید کردی، حالا بهت بگم از این 500 تن 25 منش مال منه، بقیه‌اش معاملش به هم خورد، بیا این 25 من تو بار کن ورد برو کشوره. آیا این 25 من دقیقاً همون ارزش 500 تن رو داره به همون نسبت؟ اینجاست که ببینیم این فرق می‌کنه. کسرت و قلت در اینجا هم موثره.
حتی در جنس مثلی. نونوایی امروز صبح میخواست نونواییش رو راه بندازه، خمیرش رو به اصطلاح تنورش رو روشن کنه و راه بندازه. این در صورتی میتونه که مثلا 10 ری گندم داشته باشه، اما اگر 2 ری گندم داشته باشه بهش نمیارزه تنورش رو برای خودش روشن کنه. پس کم و زیادی اینجا هم فرق میکنه. در بازارم هست، میبینیم جنس یه جا خریدن یه جور قیمت داره، جزئی خریدن یه جور قیمت داره، فروشنده هم همینطور، از نظر خدماتش امثال اینا تفاوت پیدا میکنه. اینی که کلی فروشی و جزئی فروشی قیمتش فرق میکنه رو حساب این خصوصیاتی دیگه. پس صرف این که جنس مثلی است، بنابراین کل جزء یساوی به قیمت به نسبت همون جزء از مجموع، این صرفا نمیشود بهش ملتزم بود. پس این دو شق رو با یکدیگر نباید فرق بذاشت. این بحث تمام. مسئلت یه مسئله ایست که به عنوان به مناسبت مسئله بیع فضولی مطرح شد، ولی بحث از نظر بیع فضولی نیست، بحث از یه جهت دیگری است. تناسبش به مناسبت بیع فضولی مطرح شد. مسئله کم کم خودش عنوان پیدا کرده، از اون مسائلی شده که پیرامونش مثلا رساله های مستقل نوشته شده، کتاب های مستقل نوشته شده. چون یه مسئله است که کم کم شعاع زیادی پیدا کرده، در بسیاری از ابواب فقه پاش پیش آمده، ولذا رساله های مستقل پیرامونش نوشته شده. عنوان مسئله این است که لو باع من له نصفت دار، لو باع من له نصف الدار نصف الدار. کسی که سه دنگ خونه ای رو داره، مالک سه دنگ خونه ای، اگر سه دنگ از این خانه را بفروشد، دو تا رفیق طلبه هستید، دو تایی یک خونه شش دنگی دارید، هر کدوم سه دنگ، مشتری برات پیش آمد، شما یک نفر از این دو تا شریک آمدی نشستی به مشتری گفتی فروختم به تو نصف این خانه را. یه وقت این است که هنگام معامله روشن میکنی، میگه آی مشتری فروختم به تو، من نصف مالکم، نصف ملک خودم رو فروختم به تو، ولو مشاع ملک من، اما نصف ملک خودمه، همون ملک مشاع خودم رو فروختم. اینجا هیچ بحثی نداره، یقع و معامله نسبت به این اینس تمام. اما اگر آمد یه جور دیگه گفت، بلاغا از شریکش نه اجازه نمیخواد، حق شفعه داره او، بحث شفعش حق دیگریست. اگر اجازه گرفته بود قبلا که حق شفعه نداره، اگر اجازه نگرفته بود اون وقت اون شریکش حق شفعه داره. یه وقتی آمد گفت به این که نه میفروشیم به تو، اما نمیخوام منم دست از سر این خونه بکشم، میخوایم که ستایی بشیم، نصف این خونه رو به تو میفروشم. منظورم از نصف، نصف کل خونه است که یک نصف از نصفه خودم و یک نصف از نصفه رفیقم به تو فروختم، یک چهارمش از نصفه خودم، یک چهارمش از نصفه رفیقم، که در نتیجه توی خریدار بشی مالک نصف خونه، یک چهارم برای من باقی بمونه، یک چهارم هم برای اون رفیقم باقی بمونه. اینم یه نوع معامله. خب اینجا چجور میشه معامله؟ اگر قبلا رفیقم به من اجازه داده، وکالت داده، خب اینم درست. اگر وکالت نداده و اجازه قبلا به من نداده بوده چه میشود؟ اینجا میشه لو با امال نفسهی مع امال غیره، میشه یه چیز از مصادیق مسئله گذشته. اون یه چهارم اینو که از مال خودش فروخته معامله تمامه، اون یه چهارم اینو که از مال رفیقش فروخته متوقف بر اجازه رفیقشه. اگر رفیقش اجازه داد اونم معامله تمام، اگر رفیقش اجازه نداد نسبت به اون معامله به هم میخوره، تقسیط ثمن طبق بحثای گذشته شد. این دوتا فرعش هم باز حرفی درش نیست. پس چی حرف توشه؟ آمدن این مسئله در اینجا به مناسبت همین فرعی بود که گفتیم. این فرع دوم
چون یکیش از مال خودش واقع شده، یکیش از مال دیگری، یه مقدارش و نسبت به مال دیگری معامله چه خواهد شد؟ به این مناسبت با اعمال نفسهی و اعمال غیره به مناسبت بحث گذاشته. اما میمونه فرض سوم اینه که آمد توی دفتر معاملاتی تو محضر امثال اینا، گفت فروختم به شما نصف این خانه رو. بعد بهش میگیم به این که نصفه خودتو یا نصفه رفیقتو؟ که راستش من فکری اینشو نکرده بودم. من گفتم نصف خونم. اون وقتی هم که میگفتم حساب نصف خونه قصد کردم. اما نصفه مال خودم یا نصفه مال رفیقم یا نصفهی که نصفش از خودم باشه نصفش از رفیقم، اینشو من قصد نکردم. شد؟ حالا این معامله را حمله بر کدام یک از دو قسم بکنیم؟ بگیم این معامله تو گردن خود تو فقط میگیره، نصفه خودت رفت، یا نه این معامله تو محمول بر قسم دوم میشه، نصف از مال خودت، نصف از مال رفیقت، نسبت به رفیقت برو اجازه شو بگیر، اگه اجازه نداد معامله به هم بخوره. اینو حمله بر کدوم یک از اینا بکنیم؟ ببینید مسئله وقتی به اینجا میرسه صحبت بحث به یه فضولی نیست دیگه ها. معلوم بود که فضولی باشه مسئلهش چیه، اون همون فرع دومی بود که گفتیم. صحبت اینه که حالا اینجور معاملهی که واقع شد، یه آدمی روی سهو و نسیان و غفلت و عدم توجه و لایبالیگری اینجور معامله کرد، حالا ما چه خاکی به سر بریزیم جواب اینو چی بگیم؟ بگیم این معامله نسبت به ملک خودت، نصفه خودت تکمیل است و تمام، یا نسبت به نصفش ملک خودت واقع میشه، نصفش ملک دیگری و تقسیط میشه بر شما دوتا، کدوم بگی؟ در اینجا دو تا ظهور متعارض داریم. یک ظهور این است که کسی وقتی عبارتش اینطور میگه بعت و نصفت دار، بعت و نصفت دار، این کلمه نصف یه معنای مطلقی داره، یه معنایی داره مطلق. نصفت دار یعنی هر جاش دست بذاری روش نصف، یعنی اگر تو ذهنت فرض کردی این خونه رو به دو قسمت، یه قسمت مال من یه قسمت مال تو، وقتی میگم نصف معناش این از همه این خونه نصف، یعنی هم از این تیکش نصف هم از این تیکش نصف. اما این کلمه نصف را بیایی دقیقا منطبقش کنی بر اون نصف معین برای من، این دلیل نداره. اطلاق کلمه نصف، ظهور کلمه نصف یقتضی نصف مشاع واقعی را، حتی مشاع از نظر حسه من و حسه او بودن. این یه طرف ظهور کلمه نصف. یه طرف دیگه آقا تو داری معامله میکنی، هر کس معامله میکنی ظهور اولش اینه که مال خودشو داری میفروشی، حالا یه وقت نداره، مال معینیست مال دیگریست، این میاد جلو این ظهور رو میگیره. اما وقتی که کسی چیزی رو داره، خب این محموله برای این که مال خودشو داری میفروشی، مالکش چه کسی که چیزی رو مالکه وقتی میفروشه معناش اینه همونی رو که مالکه میفروشه. علاوه بر این اگر خواسته باشه بیع فضولی انجام بده، سابقا در مورد بیع فضولی گفتیم یا باید قصد بکند بیع را از جانب او، یا باید خودش اول مالک فرض کنه و قصد کنه بیع را از جانب خودش، یکی از این دوتا رو میخواد. من باع فضولاً لمالکه قصد میکند لمالکه، من باع فضولاً لنفسه اول خودشو فرض میکنه، حالا جاهلاً یا عدواناً فرض مالکیت برای خودش میکنه، اون وقت قصد رو بیع میکنه. اینا هر دو معونه زائده است، یه قصد اضافه کردن. اینی که گفت به تو نسبت دار یه همچی قصدایی کرد نسبت به یک چارمش از طرف او، یا خودشو مالک نصف نصفه او فرض کرد و گفت به تو نسبت دار، ظاهرش اینه که این فرضا رو نکرد. پس ظاهرش اینه که همون نصفه خودشو فروخت.
پس از یک طرف ظهور کلمه نیست در نصف مشاع مطلق، و از طرف دیگر ظهور البی در مالکیت و ظهور البی در این که قصد نکرد بی رو از جانب دیگری و قصد نکرد مالکیت رو و فرض نکرد مالکیت رو نسبت به ملک دیگری،
اینه که نه بی را نسبت به نصف خودش انجام داده و تمامم هست معامله. این دوتا ظهور با یکدیگر میشن معارض. حالا چی کار کنیم؟ بنای بر کدامی که از این دوتا بگذاریم؟
مسئلتون لو با من له نصف الدار نصف تلکت دار فان علم انه اراد نصفه او نصف الغیر عمل به.
اگر معلوم باشه چی قصد کرده که خب طبقش عمل میکنه،
و الا اگر ندونیم که نصف خودش یا نصف غیر، فان علم انه لم یقصد، و الا این فان علم همون بیان الاست، دوتا دیگه نداریم، لم یقصد به قوله بعتو که نصفت دار الا مف هو مهازا نصف،
و الا مفهوم هذا اللفظ، فقط کلمه نصف رو در نظر گرفت هیچی دیگه.
ففیه احتمالان حمله على نصفه المملوك له یه طرف، و حمله على نصف المشاء بینه و بین الاجنبی، این دو احتمال. و منشأ الاحتمالین اما تعارض ظاهر نصف عن الحصة المشاع فی مجموع النصفین، یه طرف پس بگو نصف خود، نصف مجموع، نصف هر دو، تعارض این ظهور با ظهور انصرافی در مثل مقام بی از مقامات تصرف به اون چه که ملک خودشه و نصف مختص خودشه، ولو اینکه این ظهور در غیر این مقام نباشه، ولی جایی که خودش ملک داره ظهور داره که در ملک خودش تصرف میکنه، ولذا یهمل الاقرار علل اشاعه، ولذا وقتی که اقرار بکنه که کسی نصف این مال رو مالکه، حمل میکنیم بر اشاعه، یعنی نصف از همه جاش، وقتی که همه این در اختیارشه نصف مشاع، نه نصف معینه جای خاص. تعارض ظاهر نصف با این ظهور یه بیان، او نه ظهور، این اوی در مقابل اما، با و اما تعارض و همون ظاهر نصف در نصف مشا با ظهور انشاء بی در بیع لنفسه. ظهور اول ظهور تصرف بود، تصرف در ملک خودش، ظهور دوم ظهور انشاء، برای اینکه وقتی میخواد انشاء بکنه ولو تصرف خارجی هم نباشه، انشاء کردن معامله روی ملک دیگری نیاز به یکی از دو قصد داره، یا لغیره قصد کردن یا خودشو اول مالک فرض کردن، لأن بی امال الغیر لابد فیه اما من نیت الغیر او اعتقاد کون المال لنفسه و اما من بنائه علی تملکه للمال عدوانن، یا نیت غیر کنه یا بنا بگذاره برای اینکه مال خودشه، بنا گذاشتن بر مال خودش یا اعتقادنه یا بناءن عدوانی کما فی بیع الغاصب، ول کلو هر کدوم از این کارا، نیت الغیر، اعتقاد کون المال نفسه، بنای عدوانی، همه اینها خلاف المفروض هنا، فرض اینه که یه همچین قصدایی نکرده، خودش میگه من تو این فکرها نبودم، پس بنابراین چون تو این فکرها نبوده حمل میشه برای اینکه مال کس دیگر رو نفروخته و فقط مال خودش رو فروخته است.